تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری، فصل 15 آیه اول تا 5. و ما که توانا هستیم ضعف‌های ناتوانان را متحمل بشویم و در پی خوشنودی خود نباشیم. هر یک از ما همسایه خود را خوشنود بسازد، در آنچه برای بنا نیکوست. زیرا مسیح نیز در پی خوشنودی خود نمی بود، بلکه چنان که مکتوب است، ملامت‌های ملامت کنندگان تو بر من فرود افتاد. زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. این کلام خداوند و تفسیر اونها رو از زبان متیو هنری میشنویم. رسول راستین خداوند در اینجا دو اصل مهم رو به عنوان یک وظیفه به ما مسیحیان یادآوری میکنه. در ابتدا ما باید ناتوانی ها و ضعف های ایمانداران ضعیف‌تر رو تحمل کنیم. ما که توانا هستیم ضعف های ناتوانان را متحمل بشویم. همه ای ما ضعف ها و ناتوانی های خود رو داریم، اما ایده هستند که به شکل خاصی ضعیف‌تر هستند در حکمت، در فیض، مثل چوب های نیم شکسته ای هستند و ما وضعیت اونها رو در نظر میگیریم و اونها رو زیر پا له نمی کنیم، بلکه اونها رو تشویق می کنیم، ناتوانی های اونها رو تحمل می کنیم. اگر به خاطر ضعف و ناتوانیشون ما رو قضاوت می کنند، به بدی پشت ما سخن میگن، ما اونها رو تحمل می کنیم، براشون رحم می کنیم و خود رو از اونها دور نمی سازیم. این ضعف و ناتوانی اونهاست، نمی تونن اون رو کنترل کنن. به همین شکل خداوند ما عیسی مسیح با ضعف‌ها و ناتوانی‌های شاگردانش بردباری نشون داد. علاوه بر این، ما بایستی با اونها احساس دلسوزی داشته باشیم، یاریشون بدیم تا قوی گردن اگر فرصتی برامون پیش اومد. پس این قدم اول هست، بار یک دیگر رو متحمل میشیم. دوما ما نبایستی در پی خوشنودی خود باشیم، بلکه در پی خوشنودی همسایه خود. آیه 2، هر یک از ما همسایه خود را خوشنود بسازد در آنچه برای بنا نیکوست. بایستی خود رو و خواسته های خود رو انکار کنیم، نبایستی در پی خوشنودی خود باشیم و این رو هدف خود قرار بدیم که در زندگی به دنبال این باشیم که به آرزوها و خواسته های دل خودمون برسیم. این برای ما مسیحیان بسیار خوبه تا هر از گاهی به خود نبگیم. اولین درسی که در کلاس مسیحیت باید یاد بگیریم انکار کردن خودمون. از چنان که در انجیل متا میخونیم فصل 16 و آیه 24، کلام خداوند به شاگردانش: اگر کسی خواهد از پی من آید، باید خود را انکار کرده، صلیب خود را برداشته از پی من بیاید. این درس اولی است که باید فرا بگیریم. علاوه بایستی برادران مسیحی خود رو خوشنود سازیم. هدف از مسیحیت اینه که ما رو افرادی فروتن و مفید بسازه تا به ما یاد بده چگونه به دیگران خدمت کنیم، نه اینکه خادم هر آرزوی و خواسته ای گردیم، بلکه آنچه که ضروری است برای برادرانمون، تا آنجا که وجدان ما به ما اجازه میده. و این درسی است که ما باید به دقت اون رو فرا بگیریم. خداوند به ما به عنوان مسیحیان آزادی داده، اما نبایستی از این آزادی استفاده کنیم تا خود رو خوشنود سازیم، بلکه همسایه خود رو. وقتی که در جمع دیگران هستیم، باید دیگران احساس آرامش داشته باشن. و ای کاش کلیسای مسیح یاد میگرفت تا زمانی که مسیحیان دور هم جمع میشن، به فکر یک دیگر باشن تا یک دیگر رو خوشنود سازن، در صورتی که اغلب اوقات اونها در پی این هستن که یک دیگر رو نقد کنن و علیه یک دیگر صحبت کنن. هر یک از ما همسایه خود را خوشنود بسازد، نه در هر چیز و به عنوان یک اصل نامحدود، بلکه فقط در آنچه برای بنا نیکوست، به ویژه اونجی که برای بنای روح و جان اون فرد مفیده. ما اون رو خوشنود نمی سازیم وقتی که خواسته های شریرانش رو برآورده می کنیم و یا به شکل گناه آلودی اون رو تشویق می کنیم. بهترین راه برای خوشنود ساختن همسایه ما اینه که به فکر روح و جان او باشیم و اگر چنین نکنیم ما خادمان مسیح نیستیم بلکه فقط در پی منافع شخصی هستیم. آنچه که برای بنا نیکوست، نه فقط برای بنای خود اون فرد بلکه برای بنای دیگران، برای بنای بدن مسیح، برای بنای کلیسا، خود رو مدیون یک دیگر بدونیم. در یک ساختمان هرچه که سنگ‌ها و ستون‌ها به هم نزدیک‌تر باشند اونها محکم‌ترند، ساختمان استوارتر می‌گرده. سپس دلیل اون رو پولس در اینجا به ما میگه که چرا مسیحیان نباید در فکر خوشنودسازی خود باشند. آیه 3: زیرا مسیح نیز در پی خوشنودی خود نمی بود، بلکه چنان که مکتوب است ملامت‌های ملامت کنندگان تو بر من فرود افتاد. فروتنی خداوند ما عیسی مسیح بهترین برهانی علیه خودخواهی هر یک از مسیحیان. خداوند ما خودش رو خوشنود نساخت. او به فکر جلال زمینی، اعتبار، آسایش، امنیت و نه حتی لذات خودش بود. او حتی جایی نداشت تا سر خود رو بر زمین بگذاره. با کمک دیگران زندگی میکرد. اجازه نداد تا او رو بدل به یک پادشاه بسازن. به دنبال انجام اراده خود نبود. نگاه کنید به یوحنا فصل 5 آیه 30. او پاهای شاگردانش رو شست، ضدیت دشمنانش رو بردبارانه تحمل کرد، خودش رو به زحمت و سختی انداخت و هرگز به فکر حرمت نام خودش نبود. در یک کلام او خود رو خالی نمود و تمام این کارها رو انجام داد برای خوشنودی ما، تا اون پارسایی رو برای ما فراهم سازه و البته برای ما الگویی گرده. کل زندگی خداوند ما زندگی بود که او خود رو انکار کرد. عبرانیان فصل 4 آیه 15 چنین میگه: آزموده شده در هر چیز مشابه ما. در انتهای آیه 3 پولس نقل قول میکنه و چنین میگه: چنان که مکتوب است ملامت‌های ملامت کنندگان تو بر من فرود افتاد. این نقل قولی هست از مزمور 69 آیه 9 که در اونجا چنین میخوانیم: زیرا غیرت برای خانه تو مرا سوزانده است و توهین‌های اهانت کنندگان تو بر من فرو افتاده. بخش اول اون غیرت خانه تو، این رو در یوحنا فصل 2 آیه 17 میبینیم که چگونه به کمال میپیونده، و بخش دوم اون رو که ملامت ملامت کنندگان هست که بر مسیح فرو افتاده در این بخش میبینیم. اگر به زندگی داوود نگاه کنیم، داوود نمونه ای از مسیح بود و رنجهای او نمایانگر رنجهای مسیح بود و این آیه نقل قول شده تا به ما نشون بده که مسیح به جای این که خودش رو خوشنود سازه، کاری رو انجام داد که بسیار بسیار ناخوشایند بود برای او، هرچند که او مایل بود و با رضایت خود این کار رو انجام داد، اما فروتنی او بسیار عظیم بود. او آسایش ابدی ما رو به آسایش و لذت خود ترجیح داد. معنای این واژگان چه هست وقتی که می‌خوانیم ملامت‌های ملامت کنندگان تو بر من فرو افتاد؟ اولا شرم اون ملامت کنندگان، شرم و ندامتی که مسیح اون رو تحمل کرد، هر آنچه که باعث بی‌حرمتی نام خداوند شده بود، باعث ناراحتی خداوند ما عیسی مسیح بود. و از اینکه می‌دید قوم خداوند دلشون سخته، از اینکه گناهان اونها رو می‌دید بسیار غمگین و اندوهبار بود. زمانی که می‌دید مسیحیان جفا و آزار می‌بینن، مسیح خود رو به جای اونها می‌دید و گویی ملامت اونها رو به جان خود خرید و به پولس چنین گفت: شاول شاول چرا مرا جفا میکنیم. دوما برای گناه اون ملامت ها که خداوند ما عیسی مسیح اونها رو از میان برداشت. هر نوع گناه نوعی توهین و ملامت به خدای زنده، به ویژه گناهانی که از پیش برنامه ریزی شدن و همه بار این گناهان و گناه اونها و جرم اونها بر خداوند ما عیسی مسیح فرو ریخته شد زمانی که او برای ما گناه گشت، یعنی یک قربانی گشت، قربانی که گناهان ما رو به جای ما مسیحیان تحمل کنه و او گناهان ما را در بدن خود بر روی صلیب تحمل کرد و مجازات بر او فرود آمد به عنوان ضامن ما. گویی مسیح گفت لعنت اونها بر من قرار گیره و این بزرگترین بهای از خودگذشتگی بود که ممکنه پرداخت بشه. در نظر بگیرید پاکی و قدوسیت بی نهایت او رو، محبت بی نهایت پدر آسمانی رو بدو و همچنین نگرانی ابدی مسیح رو برای جلال نام پدر، و هیچ چیز در تضاد بیشتر با ذات مسیح نبود که گناه گرده و لعنت شوه و به این شکلی که ملامت کنندگان خداوند بر او قرار گرفت، به این شکلی که او خود رو خوشنود نساخت بلکه آزار و جفا رو تحمل کرد برای غریبگان، دشمنان، خیانتکاران، پارسایی برای شریران. اول پتروس 3 آیه 18. این دلیلیه که چرا ما مسیحیان بایستی ناتوانی های ضعفا رو تحمل کنیم، نباید در پی خوشنودی خود باشیم چنان که خداوند ما عیسی مسیح این کار رو نکرد. بایستی ضعف های ضعیفان رو تحمل کنیم، زیرا مسیح ملامت اونها رو که خداوند رو ملامت کردند تحمل کرد، او بار و گناهان و لعنت اونها رو تحمل کرد و ما خوانده شدیم تا فقط ذره ای از این مشکلات رو تحمل کنیم. خداوند ما عیسی مسیح کل بار گناهان و شرارت شریران رو که نجات میابند تحمل کرد. ما خوانده شدیم تا ضعف های ضعیفان را تحمل کنیم، هرچند که خداوند ما در شادی و محیطی که در اون قرار داشت بی نهایت سعادتمند بود. او نیازی به خدمت هیچی که از خادمین نداشت، هرچند که او برابری با خدا را دزدی تلقی نکرد، اما به این دلیل که ما رو دوست داشت خود رو خوشنود نساخت بلکه گناهان ما رو تحمل کرد. و این تعالیم و این ایمان بایستی به ما یاد بده تا خود رو فروتن سازیم، حاضر باشیم از خود گذشتگی نشون بدیم، بارهای دیگران رو تحمل کنیم، به ویژه ضعف‌های ناتوانان رو. و کاری رو که خداوند ما انجام داد ما نیز به همون شکل اون رو انجام دهیم. آیه 4، زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. آنچه که در مورد خداوند ما عیسی مسیح نوشته شده، در مورد از خودگذشتگیش، در مورد رنجهاش، اینها چیزهاییست که برای تعلیم ما نوشته شده. او برای ما مسیحیان الگویی باقی گذاشته. اگر مسیح خود رو انکار کرد، بدون شک هر یک از شاگردان او باید از این درس اخلاقی فرا گرفته و در پی خوشنودی خود نباشند و تلاش کنند تا به شباهت او درآیند. الگوی مسیح برای ما مسیحیان همه آن کارهایی است که انجام داد و آنچه که مکتوبه و ما از او تقلید میکنیم، و همچنین آنچه در عهد قدیم مکتوبه برای تعلیم ماست، آنچه که داوود نبی در مورد خودش نوشت. اکنون پولس اون رو ربط میده به عیسی مسیح و به این شکلی که به ما این درس اساسی رو میده در مورد تفسیر کتاب مقدس، که تمامی مطالبی که در عهد قدیم نوشته شده و همچنین در عهد جدید برای تعلیم ماست، نه آنچه که ما از اونها به شکل فردی تعبیر میکنیم. اتفاقهایی که برای مقدسین در عهد قدیم روی داد به شکل یک الگو بود، نمونه بود، و بسیاری از نبوتهایی که در عهد قدیم شده به کمال رسیده و کتاب مقدس به عنوان یک راهنمای زندگی برای ما باقی است. آنچه که مکتوبه برای منفعت ما مسیحیانه، اولا برای آگاهی ما. چیزهای زیادی هست که میتونیم از کتاب مقدس فرا بگیریم. لذا بایستی تلاش کنیم نه فقط معنای لغوی کلام رو درک کنیم، بلکه ببینیم اون کلامی که مکتوبه چه ربطی به زندگی ما و نیازهای روزانه ما داره. این کلام مثل چاهی عمیقه. ما باید سنگ بزرگ رو از کنار اون چاه کنار بزنیم، دبر رو پایین بفرستیم و آب رو به بالا بکشیم، این آب حیات رو. دوباره از طریق مطالعه کتاب مقدس به صبر و تسلی کتاب امیدوار شویم. امید به حیات ابدی به عنوان یکی از دلایل مکتوب داشتن کتاب مقدس برای ما در اینجا بیان شده. لذا باید یکی از دوستان نزدیک ما باشه کتاب مقدس، در زمان تنهایی، در زمان نیاز، در زمان سختی. اما به دست آوردن این امید از طریق صبر و تسلی هست. صبر و تسلی کتاب. اگر ما در زمان سختی ها، مصیبت ها، رنج و اندوه صبر و تسلی داشته باشیم، اینها به ما توانایی میده. و اینها سهم مسیحیان هست در این دنیا. و اگر صبر و تسلی کلام برای ما مسیحیان نباشه، ما در این دنیا هیچ مایه تسلی نداریم. اما این مطالب مکتوبه تا به جانهای ما تسلی ببخشه. در فصل 5 پولس چنین میگه: در مصیبت ها فخر میکنیم، چون که میدانیم مصیبت صبر را به وجود میآورد و صبر تجربه را و تجربه امید را، و امید باعث شرمساری نمیشود. هرچه که صبر بردباری ما تحت شرایط سخت بیشتر باشه، امید ما هم بیشتر خواهد بود. هیچ چیزی باعث نابودی امید نمیگرده مگر بی صبری. و این تسلی کتاب هست، آنچه که در کلام خدای زنده مکتوبه، اون مطالبه که باعث امید و پایداری ما میگرده. و روح القدس به عنوان تسلی دهنده پیش پرداخت میراث ابدی ما مسیحیان هست.